بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مطلب سومی که در این مقدمه اولا مورد بحث قرار می دهیم بحث از تعریف علم اصول. این علم اصول چه تعریفی داره؟ همانطوری که اشاره کردم در آخر بحث دیروز، حدود 8 تعریف در کلمات بزرگان برای علم اصول مطرح شده و فائده بحث از تعریف علم اصول این است که ما بالاخره یک مسئله‌ای رو که می‌خوایم در علم اصول مورد بحث قرار بدیم باید یک ضابطه‌ای داشته باشیم، باید یک معیاری داشته باشیم که بر اساس اون ضابطه و معیار این مسئله رو داخل در مسائل این علم بدانیم یا ندانیم. لذا این هم خودش مطلب مهمیه. تعریف اول، مشهور میگوین که هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. این تعریف در ذهن شریف شما هم هست، تعریف معروفیه، علم به یک قواعدی که ممهد برای استنباط احکام شرعیه است. یعنی این قواعد وضعت و موحدت لل استنباط، اونم استنباط و اجتهاد در احکام شرعیه. مرحوم آخوند در کفایه بله ان ادلتها تفصیلیه، بله، احکام شرعیه ان ادلتها تفصیلیه. مرحوم آخوند در کفایه میفرمان اولا این است که ما یک تعریف دیگری بکنیم. فرمودن صناعتون، این تعریف دومه، صناعتون یعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق الاستنباط او التي ينتهي اليها یا ينتهى اليها، اگر ينتهي خوندیم فاعلش مجتهده، فی مقام العمل. خب اولا این که مرحوم آخوند می‌فرماد اولا این است که اینطور تعریف کنیم، ما وجه اولویت رو این می‌دونیم که اصلا تعریف حقیقی امکان نداره و این تعاریف، تعاریف شرح الاسمی و تعاریف لفظیه. حالا در شروح کفایه شاید یک وجه دیگری مثلا برای اولویت ذکر کرده باشن، اما به نظر ما وجه اولویت اینه. خب امور اعتباری دیگه جنس و فصل حقیقی نداره دیگه. بله، این وجه اولویته. چی؟ عرض کردم اینجا وجوهی ذکر شده، اما به نظر ما این که چرا میگه اولا، اولا یعنی ما تعریف حقیقی که نمیتونیم بکنیم، اما حالا که داریم تعریف شرح الاسمی میکنیم، این شرح الاسمی ما از اونچه که مشهور گفتن بهتره. حالا نه، این حرف درستی نیست. دیدم در بعضی از شروع هم آمده تعیینیه معنا نداره، قیاس هم کردن به اولو الارحام. نه، اینطور نیست اصلا. عرض میکنم که حالا چرا مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول فرمودن به این تعریف؟ وجه اولش این است که خب در تعریف مشهور کلمه علم آمده، علم اصول هو العلم بالقواعد، در حالی که علم اصول نفس این قواعد و مسائله. اعم از این است که انسان علم به او داشته باشه یا نداشته باشه. هازا اولاً و ثانیاً، علم به یک قواعدی از مبادی تصدیقیه اون علمه، نه از مسائل اون علم. شما برای هر علمی غیر از مسائل که در اون علم موجوده یک مبادی تصوریه دارید، یه مبادی تصدیقیه دارید. جزء مبادی تصدیقیه علم به وجود چنین ضوابطیه، اما خود حقیقت علم اصول علم به این قواعد نیست. حقیقت علم اصول خود این قواعده. اون وقت مرحوم آخوند اینجا کلمه صناعت رو آوردن، به جای این که کلمه علم رو بیارن کلمه صناعت رو آوردن. صناعتون یعرف بها القواعد. صناعت یعنی این یک فنیه، یعنی میخوان اشاره کنن که علم اصول باید به حدی برسد که این ملکه انسان بشه، انسان این قواعد ملکه او بشه. ولی باز همون اشکالی که به کلمه علم هست به کلمه صناعت هم هست. بالاخره علم اصول خود قواعده، نه علم به قواعده، نه صناعت رو لازم بود ایشون بیارن. نه، مسلم علمه، مگه میشه علم اصول علم نباشه؟ نمیخواد بگه که آخوند این صناعت است و علم نیست، که علم رو نباید در تعریف آورد، والا مسلم علم اصول علمه. مطلب دیگر، خب این عرض میشود که کلمه ممحدم که در تعریف مشهور آمده، مرحوم آخوند این کلمه ممحده رو نیاوردن در این تعریف. مشهور میگن هو العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب از مشهور سوال میکنیم چرا کلمه ممحده رو آوردید؟ میگن برای اینکه علم لغت و صرف و نحو و اینها هم دخیل در استنباط هست، اما لم توزع و لم تمحد للاستنباط. علم لغت رو ولو دخیل در استنباطه، اما این عرض میکنم که ممحد نیست. بخلاف این که ما میگیم صیغه ام ظهور در وجوب داره، این محدت للاستنباط. مرحوم آخوند اینجا باز کلمه موحده رو ایشون نیاوردن، یعنی میخوان یه مقدار دائره رو توسعه بدن از این جهت که آقا قواعدی که اهم از این که موحد باشد یا موحد نباشه، مثلا فرض کنی بحث از مشتق، این یمکن ان یقع فی طریق الاستنباط، ولی خب موحد نیست. خب بحث مشتق رو ما باید در علم اصول مطرح بکنیم ولو موحدم نباشه. اما اینا نکات کوچکی بود که برای اینکه مرحوم آخوند از تعریف مشهور عدول کردن. باز یک نکته دیگر هم عرض کنیم، آخوند می فرماید یمکن انتقعه، ممکنه که در طریق استنباط قرار بگیره، یعنی ما باید بحث بکنیم ببینیم آیا این مسئله چه نتیجه ای داره، نتیجهش ممکن است در طریق استنباط قرار بگیره، لازم نیست بالفعل هم در طریق استنباط قرار بگیره. باز با این کلمه یمکن که این نقطه سوم فرق بین تعریف آخوند و تعریف مشهوره، این است که ظاهر تعریف مشهور این است که بالفعل مسئله اصولیه در طریق استنباط باید قرار بگیره، در حالی که نه، ما مسئله اصولیه رو باید بیایم سقرایی رو به او زمیمه بکنیم، بعد انضمام سقرا اون وقت ما استنباط میکنیم، اما قبل از اینکه سقرایی رو به او زمیمه بکنیم بالفعل برای استنباط فایده ای نداره، اما یمکن ان یقع فی طریق الاستنباط. این سه تا نکته فرق بین تعریف آخوند و تعریف مشهور، اما نکته اصلی که فرق چهارم میشه این است که آخوند میفرماد ما در علم اصول مباحث و اصول عملیه رو داریم، ما در علم اصول مسائل اصول عملیه رو داریم که تعریف مشهور شامل این اصول عملیه نمیشه. توضیح میدن این رو، میفرمان ما دو تا مسئله داریم در علم اصول که در تعریف مشهور داخل نیست، یکی ظن انسدادیه بنابر حکومت، دو اصول عملیه در شبهات حکمیه. توضیحش اینه، در ظن انسدادی در مقدمات انسداد تقریبا اختلافی وجود نداره، اما در نتیجه دلیل انسداد اختلاف وجود داره. دو قول وجود داره، یک قول این است که نتیجه این مقدمات انسداد این است که نتیجه رو میگن کاشفیت، عقل کشف از این میکند که در فرض انسداد شارع متعال زن را حجت قرار داده، میشه از زنو حجتون شرعن، خوبی میشه حکم شرعی. پس زن انسداد بنابر کاشفیت نتیجهش حکم شرعیه، حکم شرعی به حجیت زن. اما قول دوم حکومته، میگن نتیجه دلیل انسداد حکومت است. برای این حکومت هم دو تفسیر وجود داره. یک تفسیر حکم العقل به حجیت ظنه، میگیم آقا نتیجه دلیل انسداد این است که عقل قطعی حکم میکند به این که ظن معتبر است. این یک تفسیر برای حکومت. اون وقت بنابر این تفسیر اشکالش این است که این ربطی به حکم شرعی نداره دیگه. ما میگیم عقل حکم میکند به حجیت ظن. تفسیر دوم در حکومت این است که عقل حکم میکند به امتثال و به کفایت امتثال ظنی و عدم لزوم امتثال یقینی. توضیح این مطلب چیه؟ توضیح این مطلب این است که یکی از مقدمات انسداد علم اجمالی به احکام شرعی است. علم اجمالی داریم، این علم اجمالی منجز است، چون در خود اصول میگیم همانطوری که علم تفصیلی منجز است، علم اجمالی هم منجزه. خب لازمه تنجز چیه؟ لازمه تنجز این است که حالایی که شما باب انسداد و امتثال یقینی برای شما میسور نیست، امتثال ظنی، امتثال مشکوک، امتثال موهوم، این سه فرض وجود داره. بگیم هر جا شما یه احتمال ضعیفی هم دادی امتثال کن، هر جا مورد شک امتثال کن، هر جا مورد ظن امتثال کن، اون وقت میگیم خب آقا اگر بخوایم بگیم مردم در تمام این موارد باید امتثال کنن، این مستلزم اسر و حرجه. امتثال موهوم، بگیم به مجرد این که احتمال دادی این برات واجبه انجام بده. امتثال مشکوک، تساوی طرفین، بگیم باید انجام بدی. این دوتا رو قاعده اسر و حرج کنار میگذاره، میگه پس یکفی الامتثال الظنی. به عبارت اخرى بگیم نتیجه مقدمات انسداد حکم عقل به کفایت امتثال ظنیه. امتثال مشکوک یعنی امتثال در فرضی که ما شک در تکلیف داریم، امتثال در فرضی که ما احتمال ضعیف میدیم، امتثال موهوم، اسر و حرج میاد او رو بر میداره، اما امتثال ظنی کافیه و این رو عقل میگه. خب اگر حکومت رو اینطور ما معنا کردیم، یعنی حکم العقل به کفایت الامتثال ظنی، در تفسیر اول میگفتیم حکم العقل به حجیت ظن، در این تفسیر میگیم حکم العقل به کفایت الامتثال ظنی. باز میگیم امتثال متأخر از حکم شرعیه. باز ما به این وسیله نمیتوانیم حکم شرعی را استنباط بکنیم. این راجع به ظن انسدادی. پس آخون میفرماید ظن انسدادی بنابر حکومت از تعریف مشهور خارجه. یعنی در نتیجه میخوان بفرمان تعریف مشهور جامع افراد نیست. اما مورد دوم اصول عملیه در شبهات حکمیه است. اصول عملیه در شبهات موضوعیه به ما حکم کلی ارائه نمیده، یک حکم جزئی را ارائه میده. شک میکنیم آیا این طاهره یا طاهر نیست، این فرش، میگیم این فرش طاهره، اما آخوند میفرماد اونی که از تعریف مش و این اصول عملیه در شبهات موضوعی جاش فقهه. این روشنه، چون ما ازش حکم کلی استفاده نمی کنیم. اما اصول عملیه در شبهات حکمیه اینجا عرض میکنم که اشکالی که مرحوم آخوند دارن، میفرمان این اصول عملیه در شبهات حکمیه خودش به انفسها حکم شرعیون، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر. اصول عملیه در شبهات حکمیه دیگه در طریق استنباط قرار نمیگیرن، خودش متضمن است حکم شرعی را. پس این تعریف مشهور عرض میکنم که شامل اینم نمیشه. و در نتیجه آخوند دو مورد رو مثال زدن که یک موردش اصلا دلالت بر حکم شرعی نداره، ظن انسدادی بنابر حکومت. مورد دوم موردی است که خودش عین حکم شرعیه، دیگه ما این رو در طریق استنباط برای حکم شرعی قرار نمیدیم. بله، تفاوتش این است که در قواعد فقهیه تطبیقه، اینجا استنباطه. شما در استصحاب استنباط میکنید حکم کلی را، اما در قواعد فقهیه تطبیق میکنید. چی؟ نه، خود استصحاب که حکم شرعی نیست که. شما با استصحاب یک حکمی را میارید اثبات میکنید و استنباط میکنید. که چی؟ نه، در اون قسمت اول میگیم آقا ظن انسدادی بنابر حکومت اصلا حکم شرعی نداره، متضمن حکم شرعی نیست اصلا. خب اصول عملیه در شبهات حکمیه خودش حکم شرعیه، یعنی خودش دیگه به وسیله او ما دیگه استنباط نمی کنیم. شما ببینید میگید صیغت و افعل تدل علی الوجوب، امر به شی مقتضی نهی از ضده. این قاعده رو به وسیله این قاعده بعداً به یک حکم شرعی میرسید، اما در کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر استصحاب یک حکمی که در یک زمانی بوده به نحو کلی الان برای زمان غیبت، این خودش حکم شرعیه. این دیگه در ما به وسیله این استنباط نمی کنیم حکم شرعی رو، در طریق استنباط قرار نمی گیره، خودش حکم شرعیه. حالا در فرق بین مسائل اصول و قواعد فقهیه، اونم بحثی است که بعداً عرض می‌کنیم. تا اینجا عبارت کفایه. مبادی جاش جای دیگه است. بله بله، در خود علم نیست.
عمل میکنه
نه نه، مبادی داخل در اون علم نیست، اما ممکنه خودش به عنوان مقدمه اون علم مطرح دیگه. بله، ولذا ما میگیم علم اصول مقدمه است، اما این منافات نداره خودش هم یه علمی باشه. یعنی ممکنه شما مبادی تصدیقیه فلسفه رو در یه علم دیگه ای اثبات بکنید. چرا؟ چرا مانعی نداره. مبادی تصدیقیه رو در خود اون علم نباید مطرح کرد. بله علمه، نه مبادی تصدیقی علم اصول خارج از علم اصوله، خارج از علم اصوله، ولذا عربا نگفتیم این داخل در علم اصوله. اما اینی که این مبادی تصدیقی هم در یک علم دیگری، شما حالا بیاید یه علمی درست کنید بنابرای فلسفه علم اصول، اونجا مطرح کنید، تاریخ علم اصول، علم فلسفه علم اصول، علم تاریخ علم اصول، این مبادی رو اونجا مطرح کنید، اشکالی داره؟ چرا؟ نه، به عنوان خود اون علم، به عنوان خود اون علم نمیتونه مطرح باشه. بله؟ نه، مبادی یعنی اونی که مسائل اون علم توقف بر او داره، توقف بر او دارد، یا تصورن یا تصدیقن. شما میگیم آقا از مبادی علم اصول این است که اصلا حکم شرعی ما داشته باشیم. الان کسی که میگه که آقا نعوذ بالله قرآن برای همون زمان نزول بوده اما الان دیگه نمیشه به قرآن استناد کرد، یعنی این آدم میگه الان ما از طرف شارع برای مردم این زمان حکمی نداریم، شارع فقط همون مردم 1400 سال پیش رو چون عقل نداشتن براشون یه حکمی آورد، اما حالا چون مردم عقل دارن دیگه مثلا نیاز به حکم ندارن. از این مزخرفات میگن متاسفانه. خب میگیم آقا از مبادی تصدیقیه علم اصول این است که شما تصدیق کنید ان لله تبارک و تعالی حکما و احکاما شرعیه فی زمان ناهازا. اینو باید تصدیق کنید شما. خب حالا این میشه از مبادی تصدیقیه علم اصول. این رو کجا شما اثبات میکنید؟ در یه علم دیگری. چه اشکالی؟ لازم نیست قرار بدیم، ولی اشکالی هم نداره ما بیایم یک علمی رو درست بکنیم، عرض میشود که در اونجا این مسئله علم شرایع مثلا عرض میکنم در فلسفه اون علم مطرح میشه و خود فلسفه اون علم هم یه علمیه، اونم خودش یک علمیه. ازف بالاخره اون صناعت، ما به وسیله اون صناعت، حالا این یعرف این معناش این نیست که یعلم، یعنی ما به وسیله این صناعت میتونیم اقتدار بر استنباط احکام شرعی پیدا کنیم. خب حالا اینجا اون دقت کنید، تا اینجا کلام آخوند در کفایه، اینجا حالا یا به عنوان اشکالاتی که بر مرحوم آخونده، اولین اشکال کلامی است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف فرموده. مرحوم اصفهانی می‌فرماید جناب آخوند، خصوص این دوتا مسئله نیست، روی تعریف مشهور جل مسائل علم اصول از این تعریف خارجه، کثیری از مسائل علم اصول از تعریف مشهور خارجه. می‌فرمایند که تمام امارات ظنیه سندن، یک، تمام امارات ظنیه دلالتن. دو، خب امارات ظنیه سندن مثل خبر واحد. میفرماید این باید از علم اصول خارج باشه اصلا. چرا؟ چون ما در این اماراتی که سندن ظنیه، اونجا دو تا مبنای مهم وجود داره. مثلا در خود خبر واحد یک مبنا مشهور قائلن میگن انشاء حکم مماثل با مؤدای خبر. میگن اگر خبری آمد که صلات الجمعه واجبتون، شارع یک حکمی مماثل با این مؤدای خبر انشاء میکنه. خب اینجا این خبر دیگه در طریق استنباط قرار نمیگیره، این خبر خودش این حکم شرعی میشه، نه اینکه در طریق استنباط قرار بگیره. پس رو مبنای انشاء حکم مماثل اشکالش این است که در طریق استنباط نیست، بلکه این حکم شرعیه. مبنای دوم که مثل مرحوم آخون قائله، مسئله منجزیت و مؤذریته، یعنی شارع این رو منجز قرار داده، اگر مطابق با واقع در آمد منجزون، مخالف با واقع در آمد مؤذرون، همین اندازه. مؤذریت و منجزیت هم که روشن حکم شرعی نیست. مؤذریت و منجزیت حکم نیست اصلا، اگرم باشه یک حکم عقلیه، حکم شرعی نیست. این در امارات ظنیه سندن مثل خبر واحد. اما اماراتی که دلالتن ظنیه مثل ظواهر، ظواهر الفاظ، تمام مباحث الفاظ به یک معنا، در امارات ظنیه دلالتن که مثل این که میگیم آقا ظاهر اللفظ حجتون، در اینها اونی که باز مجعوله فقط مؤذریت و منجزیته. چرا؟ شما چه دلیلی دارید بر این که ظاهر حجته؟ دلیلش بناء العقلاست. بناء العقلا میگه ظاهر حجته. شما میگیم آقا این خبر ظهور در این معنا داره، دلالت ظنی دارد بر این معنا، این دلالت ظنیش برای ما حجته. میگیم چرا؟ میگن بناء عقلا. میریم سراغ عقلا میگیم ایها العقلا شما حکم دارید اینجا؟ میگن نه، فقط مسئله مؤذریت و منجزیت در کاره. لذا امارات ظنیه دلالتن اونها هم در طریق استنباط و حکم شرعی قرار نمیگیره، یک مؤذریت و منجزیته. و هاکذا کثیری از مباحث الفاظ محتاج به این حجیت ظواهر و عقلائیه است، محتاج به اینه. اینجا دقت کنی در ذهن شما یه چیزی نیاد که بناء العقلا رو شارع باید چه کنه؟ امضا کنه. همین که شارع امضا کرد پس معناش میشه حکم شرعی. شما چرا میگید اگر پای بناء العقلا آمد ما حکم شرعی نداریم؟ وقتی میگیم بناء العقلا رو شارع باید امضا کند، هازا هو الحکم الشرعی. جوابش این است که شما یه وقت میگید عقلا یک حکمی دارند و شارع اون حکم رو امضا کرده، اون وقت ما از این بناء العقلا به حکم شرعی میرسیم، در حالی که عقلا در مسئله حجیت ظواهر حکم ندارن. عقلا میگن آقا این ظاهر حجته. میگیم حجته یعنی چی؟ میگن یعنی اگر مطابق با مراد واقعی متکلم باشه منجزه، مطابق با مراد واقعی متکلم نباشه معذره. همین. اما عقلا حکم ندارن اینجا. اگر عقلا حکم داشتن در اینجا، ما میگفتیم خب حالا که میگیم شارع باید امضا بکند، امضاء شارع میشود حکم شرعی، مسئله تمام میشود. اما میگیم عقلا حکم ندارن اینجا. عقلا هم یک معذریت و عرض میکنن منجزیت دارن. پس ببینید اشکال مرحوم محقق اصفهانی این است که جناب آخوند اگه شما میخواید به مشهور اشکال کنید، فقط اون دوتا مسئله از تعریف مشهور خارج نیست، بلکه این مسائل مهم مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت ظواهر، حتی خود مباحث الفاظ، اینا از تعریف مشهور خارجه و تعریف مشهور شامل اینها نمیشه، چون اینها هم یا اصلا حکم شرعی نیستن، حکم عقلیون یسمى بالمنجزیه والمعذریه، یا اصلا حکم شرعی هست اما در طریق حکم شرعی قرار نمیگیره. بله؟ اغلا میگن ظاهر اللفظ حجتون. بله حجت است. این حجتون یعنی چی؟ یعنی اغلا جعل میکنن حکم حجیت را بر این ظاهر، یا نه حجتون یعنی منجزون و معذرون، اخبار میکنن، اخبار میکنن، میگن آقا این منجز و معذره، منجزیت و معذریت هم، منجزیت و معذریت هم حکم نیست. داریم میگیم، میگیم ازا اصاب یکون و منجزا، ازا اخطا یکون و معذرا. از این اشکال مرحوم اصفهانی صاحب کتاب منتقى الاصول که من تأکید میکنم اون کتاب منتقى رو حتما ببینن، از دوره های اصولی که الان در میان معاصرین هست و از اتقان خوبی برخورداره، منتها خب اصول مکتب نجفه، از مکتب قم متاسفانه درش نیست و همینم عرض می شود که اشکال این هست. اما از قوی ترین دوره های اصولی که در مکتب نجف به رشته تحریر در آمده این کتاب منتقى الاصول و عمدتاً تسلط صاحب این کتاب بر مبانی مرحوم محقق اصفهانیه. ایشون در جلد اول منتقى صفحه 25 عرض میکنم که آمدن یک جوابی دادن که بین اینطور میگن، میگن شما مرحوم اصفهانی با آخون گفتید چرا مثلا در علم اصول اشکال بردید رو خصوص اصول عملیه در شبهات حکمیه، در حالی که امارات ظنیه، چه ظنیه سندن چه ظنیه دلالتن، هم از این تعریف خارجه. و صاحب منتقى تلاش کرده بر این که فرق را بین امارات و اصول عملیه قرار بده. ایشون میگوید که مبنای مرحوم آخوند خراسانی این است که در اصول عملیه در شبهات و حکمیه ما اصلا حکم واقعی نداریم، و اگرم با هست یعنی فعلیت ندارد، در اصول عملیه در شبهات حکمی همین حکم ظاهری مطابق با اصل فعلیت داره، اما در امارات ما یک حکم واقعی داریم و این اماره ظنیه، چه ظنیه سندیه چه ظنیه دلالیه، میاد تنجیز میکند اون حکم واقعی را. صاحب منتقا از مرحوم آخوند دفاع کرده، دفاعش هم به همین بیانی است که عرض کردیم که در امارات ما حکم واقعی داریم اما در اصول عملیه حکم واقعی فعلی نداریم. در امارات حکم واقعی فعلی داریم، در اصول عملیه حکم واقعی فعلی نداریم. حالا شما این فرمایش ایشون و نهایت و درایه مرحوم اصفهانی و خود کلام اصفهانی رو ببینید، ما از کلام صاحب منتقا جوابی داریم که فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.